ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 13 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراه با گزارش هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اما پیش از اون اجازه بدید که با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه 13 خرداد با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد، چند چهره دیگر همچون مسعود ضریبافان، معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. به دنبال حمایت دوباره پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده در ارتباط با جزایر سه‌گانه مورد مناقشه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین را احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست مشترک اخیر چین و امارات متحده عربی، ادعاهای ارضی امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا تکرار شده است. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین، پکن از ادعاهای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً مسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق، روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام می‌کند. اما حالا موضع‌گیری پکن و مسکو در قبال جزایر سه‌گانه باعث نگرانی مقام‌های تهران شده است. همچنین در پی انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت آمیز، وزارت خارجه ایران کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران ضمن بی‌اساس و مغرضانه خواندن اتهام سازمان امنیت سوئد، اعتراض خود را به کاردار این کشور ابلاغ کرد. رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد پنجشنبه گذشته گفت که این سازمان شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مستقر در سوئد استفاده می‌کند. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، در پی وقوع آتش‌سوزی در اتاق برق مرکز خرید اوپال در محله سعادت آباد تهران، مأموران آتش‌نشانی با حضور در این مرکز نسبت به تخلیه مردم اقدام کردند. تصاویر منتشر شده مأموران آتش‌نشانی در حال تخلیه این مرکز خرید نشان می‌دهد.
عجب دودیه.
سخنگوی سازمان آتش نشانی ضمن تایید آتش سوزی در اتاق برق مرکز اوپال اعلام کرده که قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی، آتش سوزی توسط خود عوامل این اوپال خاموش شده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین چین را متهم کرد که برای مختل کردن نشست صلحی که قرار است به میزبانی سوئیس برگزار شود به روسیه کمک می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین در یک نشست خبری در مجمع دفاعی در شنگریلا در سنگاپور پکن را متهم کرد که با فشار آوردن به سایر کشورها تلاش می‌کند جلوی شرکت آنها در نشست سوئیس را بگیرد. پیش از آقای زلنسکی، دونگ جون وزیر دفاع چین هم صحبت کرده بود. او در زمان صحبت‌های رئیس جمهوری اوکراین در سالن حضور نداشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. د در تمامی گفته ها و رفتارهای سطحی و شعاری نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، مردم و جامعه مدنی در کجای کار هستند؟
اصولا در چنین سیستم های توتالیتر به هیچ وجه اصولا اصلا مردم قبول نداره. راحتا میگه تئوری واسش داره، میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارن.
نقش اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 14 چیست؟ حضور یا عدم حضور؟
ما امروز یه جامعه داریم که موسیقی خودشو داره، ادبیات خودشو داره، رهبران خودشو در زندان‌ها و بیرون زندان‌ها داره و اراده تغییر داره و این کاملا از این انتخابات قلابی یه رژیم استبدادی گذشته.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در 4 روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 14 در ایران چند چهره سیاسی ثبت نام کردند، از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران. محمود احمدی نژاد گفته تمرکزش بر حل مشکلات اقتصادی، پایان بخشیدن به رانت و گشایش برای بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد و چند نماینده سابق مجلس نیز از افراد دیگری بودند که در این روز ثبت نام کردند. مهدی بیگی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
بالاخره بعد از انتشار چند ویدیو مبنی بر درخواست هواداران برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 13 خرداد راهی وزارت کشور شد. این استقبال هوادارانش از او مقابل وزارت کشور. این هم بخشی از صحبت‌های او در فرصت 5 بعد از ثبت نام.
اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگ دستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدفگذاری و برنامه ریزی شالوده اساسی برای ریل گذاری دیگر برنامه ها در توسعه همه جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد.
آقای احمدی نژاد در حالی از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر و تنگدستی و تولید و توزیع عادلانه ثروت سخن می‌گوید که در پایان دوران 8 ریاست جمهوریش قیمت دلار به 3700 تومان رسید و تورم بالا بسیاری را زیر خط فقر برد. آن زمان احمدی نژاد نوسان قیمت دلار را توطئه دشمنان خواند. محمود احمدی نژاد در پایان مهلت 5 برای سخنرانی پس از ثبت نام علی‌رغم تذکر مسئولان همچنان به صحبت ادامه داد، چیزی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از آن به بیقانونی آقای احمدی نژاد تعبیر کردند.
محمود احمدی نژاد فرزند کوچک ملت بزرگ ایران، خدا را شاکر است.
جناب آقای دکتر وقتتون تمام شد.
حالا من که بلندگو استفاده نمی کنم.
نه آخر
خدا را شاکر است
که برای همه گذشت.
در این مرحله به مسئولیت تاریخی خود 30 در تحقق خواست ملت.
محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا سال 1392 رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن با حکم رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. تصمیم احمدی نژاد برای نامنویسی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که او در انتخابات گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. روز یکشنبه محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی، هم ثبت نام کرد. آقای اسماعیلی خواسته های مردم ایران را که بسیاریشان در زیر فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی به سر میبرند به این حرف‌های کلیشه‌ای تقلیل داد.
مردم می‌خواهند راه رجایی و راه رئیسی ادامه پیدا کند. همین مردم خدمت بی‌منت و مدیریت انقلابی می‌خواهند. مردم دیپلماسی عزتمندانه و مقاومت را می‌خواهند، نه دیپلماسی التماسی.
روز یکشنبه مسعود ضریبافان، رئیس پیشین بنیاد شهید، حسین علی قاسمزاده، محمود صادقی، حسن محمدیاری، مجتبی محفوظی، شهریار حیدری، محمد رضا پور ابراهیمی، حسین میرزایی، علی صوفی و غلام حسین رضوانی نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، صادق خلیلیان وزیر سابق کشاورزی، ایرج شاهفردی فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش، مهدی امیری معاون دادستان کل کشور، محمد حسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در ایتالیا و محمد شریعت مداری وزیر سابق سمت در دولت حسن روحانی هم از جمله افرادی بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ثبت نام کردند. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت ها را بررسی می کند. پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات 15 روز فرصت تبلیغات دارند.
از مهدی بیگی میشنیدیم. اما در جریان همین روند، یعنی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، از اونجایی که هم احزاب و هم افراد همگی رفتارها و گفتارهای تکراری، سطحی و شعاری داشتند و از برنامه و تیم اجرایی هم خبری نیست، به نظر میرسد که این روند به ابتذال کشیده شده. و از اونجایی که این انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور است، پرسش این است که آیا این ابتذال را باید در ساختار جمهوری اسلامی جستجو کرد یا دستوری از سوی حاکمیت؟ پرسشی که با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه در میان گذاردیم. بشنویم از رامین پرهام.
من بیشتر به ابتذال ساختاری فکر میکنم، یا به ابتذالی که ریشه ساختاری داره، تا اینکه بخوایم به دنبال علتش در یک شخص یا نهاد خاص بگردیم. به دو دلیل، یکی اینکه نظام اسلامی در ایران از همون ابتدا مانند تا جایی که من میدونم تمام نظام های توتالیتر در قرن بیستم، از همون ابتدا این نظامی بوده متشکل از ساختارهای متناقض، یعنی به اختصار برخی نهادها مستقیما برآمده از انقلاب هستند و ملهم از ایدئولوژی انقلاب، رهبر پایه‌گذار اون انقلاب، برخی نهادهای دیگه نه، نهادهای کشورداری متعارف هستند که پیش از انقلاب بودند، انقلاب وارث اونها میشه به یک نوعی. این دو دسته نهادهای ساختارهای از یک سو انقلابی ایدئولوژیک و از سوی دیگه نهادهای متعارف کشورداری، اینها با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. برای همین میگیم که اینها ساختارهای هیبریدن یا ساختارهای متناقضن. این ابتذال یک ریشه‌اش در اینه. یک ریشه دیگه‌اش در این است که در نظام توتالیتری که حدودا 50 سال پیش در ایران در پی یک انقلاب مذهبی شکل گرفت، نهادهای مذهبی تماما برآمده از انقلاب همواره در پی تحقیر نهادهای متعارف کشورداری بودند، از بانک مرکزی گرفته تا نهاد اجرایی، ریاست اجرایی که همین ریاست جمهوری باشه، تا سازمان برنامه و بودجه. اینا نهادهای متعارف کشورداری هستند و نهادهای مذهبی برآمده از انقلاب 50 از همون ابتدا در پی تحقیر اینها بودند. این ابتذال ریشه در اونم داره.
آقای پرهام، در این میان مردم کجا هستن؟ خواستاشون، آرمانهاشون، نیازهاشون کجا جای داره؟
ببینید، اگه بخوام از نهادهای مردمی صحبت بکنیم، باید از سندیکا، از انجمن، از نهادهای برخواسته از بطن مردم، اون چیزی که تو آمریکایی بهش میگیم گراس روت، مردم نهاد مثلا در فارسی ترجمه شده، صحبت بکنیم که این نهادها مجموعهشون فضایی رو تشکیل میده که بهش میگیم جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. منظور از جامعه مدنی اون بخش از فضای عمومی است که دولت درش دخالت نداره، اونو بهش میگیم جامعه مدنی. اصولا در چنین سیستم‌های توتالیتر به هیچ وجه جامعه مدنی، به هیچ وجه فضایی که دولت درش دخالت نداشته باشه اصلا بر نمیتابد. در نتیجه شما شخصیت‌های مدنی دارید، شما به صورت جسته گریخته حتی اتحادیه‌ای هم دارید، حالا حاکمیت درش نفوذ داره یا نداره حالا بحث دیگری است، ولی حاکمیت توتالیتر نمیذاره روابط افقی میان این شخصیت ها و این نهادهای مردم نهاد نژاد شکل بگیره، حتی یک بنیاد خیریه حتی اونو بر نمیتابند، نمیگذارند که روابط افقی شکل بگیره، در حالی که یک جامعه مدنی به معنای مدرن و مترقیش متشکل از این عمودهاست، یعنی این شخصیت ها و این نهادها و روابط افقی میان اینها که یه اکوسیستمی رو در شونده بشه جامعه مده. این گونه نظام ها اصلا چنین چیزی رو بر نمیتابند. وانگهی بخشی از این حاکمیت، مثلا ایدئولوگ برجستش آقای مصباح دیگه، بخشی از این حاکمیت اصولا اصلا مردم قبول نداره، صراحتا میگه تئوری واسش داره، اصلا قبول نداره مردم ها. میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارند، به خاطر اینکه مرجعیت اصلیش الهی، اصلا رفرانس هاشون فرق میکنه با رفرانس های من شما که زمینی و این دنیایی، اون رفرانس های ماورا و طبیعیه، متافیزیکه، اصلا حرف هم دیگه رو نمیتونیم بفهمیم. یه بذارید اینجوری بگم، هم در نتیجه هم ایدئولوژیش رو دارن، هم منافعش رو دارن، هم نهادهای برآمده از انقلاب رو دارن که 50 سال پرواربندی شدن، به قول آرامش دوستار فروه شدند. اینها همگی با آن چیزی که شما میگید نهادهای مردمی، آن چیزی که شما میگید مردم، یا آن چیزی که به صورت خیلی خونسردانه ولی باقی بینانه باید بهش گفت، نهادها، ساختارهای متعارف کشورداری در دنیای مدرن، اینا با اونا در تضاد بنیادینند. و همین تضادهای ساختاری هم هست که میان ساختارهای متناقض که نهایتاً فروپاشی این سیستم ها رو رقم میزنه، از جمله این سیستم اسلامی در ایران.
پس از دیدگاه شما آقای پرهام، آینده چنین تفکری در کشور که شما از اون صحبت کردید، سرنوشتی که برای ایران و مردمش رقم میزنه فروپاشیه؟
فروپاشی این ساختار، یعنی فروپاشی که نهایتاً هم، یعنی به انگلیسی سیستمی کلپس، فروپاشی سیستمیکه. مرحله نهایی فروپاشی هم پس از فروپاشی اقتصادی، فروپاشی مالی، فروپاشی ایدئولوژیک، نهایتاً فروپاشی سیاسی زمانی است که نهادهای برآمده از انقلاب مذهبی در ایران، نهادهای مذهبی، نهادهای برآمده از بنیانگذار انقلاب، بهشون گفتن امام و نایب امام زمان، و شما یک تشکیلات گسترده‌ای در ایران دارید مستقیماً ملهم و برآمده از اون شخصیت و نهاد هستند. این نهادها نه تنها در تضاد قرار میگیرن با نهادهای متعارف کشورداری مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت کشور و خیلی دیگه، که نهایتاً مرحله پایانی فروپاشی سیاسی زمانی است که مثلا فلان استاندار دیگه اصلا دستور وزیر کشور واسش مهم نیست. یه شخصی که در رأس یکی از این نهادها قرار گرفته در تضاد آشکار و عریان با شخصی که در رأس یه نهاد دیگه قرار گرفته، اونجا فروپاشی سیاسی آغاز میشه.
در تمامی گفته‌ها و رفتارهای تکراری، سطحی و شعاری نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین در مورد نقش مردم و جامعه مدنی در این نامزدی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری از رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه می‌شنیدیم. و ما از آغاز ثبت نام 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان هنوز سیاست مشخصی در مورد حضور یا عدم حضور نامزدهای رسمی خود اعلام نکردند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در آغاز گفتگویی با همکارم رویا کریمی مجد از موضع‌گیری‌های متفاوت و سردرگمی جناح اصلاحات در این روزها میگوید. علی کشتگر:
خب ببینین، همیشه یه عده‌ای هستن که به حساب اصلاح طلبی سعی میکنن بیان تنور انتخابات یه حکومت مذهبی که امتحان خودشان پس داده داغ کنن. کارشون هیچ ارزشی هم واقعا برای اینکه تغییری به وجود بیاره نداره. من سوالم اینه، مثلا اصلاح طلبا اگر بخوان تو انتخابات شرکت کنن، میخوان چی رو اصلاح کنن؟ دومی که اصلا میتونن چیزی رو تغییر بدن؟ و نهایتا این که میگن آزموده رو آزمودن خطاست. بهترین کسانی که با رأی مردم هم در یه دوره انتخاب شدن، مثل دوره خاتمی فرض کنیم، و میخواستن هم تغییراتی بدن، معلوم شد و دیدیم همه که هیچی رو نمیتونن عوض بکنن، به خصوص الان که رژیم دیگه خیلی دیکتاتورتر و تا اندازه منسجمتر و اراده هر گونه اصلاحات هم نداره. میدونیم که اصلا رژیم به کجا داره میره، به سمت اتحاد با روسیه و چین و کره شمالی و اینا، و با تمام ارزش های دموکراتیک هم دشمنه. آخه اینو میخوان چیکار کنن؟ بله یه سردرگمی هست، درست میفرمایید، اما این سردرگمی همونجور که عرض کردم مربوط میشه به اونایی که میخوان خب به نوعی تردید دارن که برن تو انتخابات، شاید به یه جای برسن خودشون، نه اینکه مردم.
آقای کشکر، همونطور که شما هم اشاره کردید به نظر میرسه که حکومت میداند که میخواهد چه کند، اما به نظر شما یا ممکن هستش که این فشار اجتماعی که مخصوصا ما در یکی دو سال اخیر دیدیم که در جامعه وجود داشته منجر به تغییراتی بشه، یا حکومت همچنان که در انتخابات های اخیر تاکید داشته بر خالص سازی بازوهای اعمال حاکمیتش، این سیاست را ادامه میده یا تغییر خواهد داد؟
فشار مردم به خصوص جنبش زن زندگی آزادی که از اصلاح طلب و اصولگرا و همه چی عبور کرده بود خیلی چیزا رو تغییر داد. چی رو تغییر داد؟ عملا یکی از مهمترین سنگرهای رژیم استبدادی مذهبی که حجاب بود رو فتح کرد. عملا فرهنگ جامعه عوض شد. ما امروز یه جامعه داریم که همین جنبش زن زندگی آزادی زیر پوستشه، موسیقی خودشو داره، ادبیات خودشو داره، رهبران خودشو در زندان‌ها و بیرون زندان‌ها داره و اراده تغییر داره و این جنبش کاملا از این انتخابات قلابی یه رژیم استبدادی که میشناسیمش گذشته. حالا فشارهای اجتماعی بله میتونه تغییر ایجاد بکنه، اما انتخابات جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییری نمیتونه به وجود بیاره و اتفاقا علیه اون مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم عمل میکنه.
به این ترتیب به نظر شما، ما دیدیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان مشارکت مردم برگزار شد و حتی ابراهیم رئیسی، او هم با کمترین میزان آرای مردمی به مسند ریاست جمهوری رسید. پیش بینی شما از مشارکت مردم در این انتخابات چه هست؟ انتخاباتی که در طی 3 روز اخیر دیدیم که چه کسانی در اون ثبت نام کردن.
من اول خدمتتون عرض کنم، هم آماریم که خودشون میگن که 25% تهرانی‌ها شرکت کردن یا مثلا ما 40% مردم اومدن شرکت کردن، دروغ کامله و اینو میدونین که وزارت کشور آمارسازی میکنه. خب این یه مسئله. مسئله دومی که به نظر من، بدون این که بخوام اغراق کنم، تو شهری مثل تهران بیش از 90% مردم انتخابات رو تحریم میکنن و تو یه سری مناطقی که خب بالاخره آگاهی های سیاسی کمتره میتونه شرکت مردم در انتخابات حدود 14% 15% باشه و نه بیشتر، اما رژیم آمارسازی میکنه به جوری، در این حال هم جرأت نمیکنه آمار بالایی رو یه دفعه ارائه بده، میترسه از واکنش مردم، اما سعی میکنه مثلا 2-3 برابر بکنه اون چیزی که اگه مثلا مردم 7% تو تهران شرکت میکنن بگه 25%، یا اگر 10-12% تو مناطق دیگه شرکت میکنن ادعا کنه که 35-40%. همین. و من اعتقاد دارم که انتخابات در ایران الان دیگه بارهاست که تحریم شده و هر بارم تحریم وسیع تره و اراده مردم بر یک دموکراسی است که طبیعتا بدون جدایی کامل دین از دولت و دموکراسی کامل و جامعه مدنی آزاد امکان پذیر نیست.
با دیدگاه علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، از آغاز این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، دیدگاه چندین تحلیلگر رو شنیدید و در همه مجلات و بخش‌های خبری همین روند ادامه داره، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما، شما عزیزان که نه تنها از نزدیک با مسائل آشنا هستید و مثل بقیه از دور دستی بر آتش ندارید بلکه در میانه آتش هستید، شما نظرتون چیه؟ 2-0-420-725-970-30 شماره رادیو فردا در واتساپ. و اما جمهوری اسلامی چندین ساله که در حال تلاش برای مدیریت صنعت مد و پوشاک در ایرانه، تلاشی که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار به اذعان مقامات حکومتی تا کنون چندان موفق نبوده. هومن عسگری از رادیو فردا.
ولی من باید به شما بگم که این فانتزی تو ذهنم هست که بعدم به مشکل نخوریم. من اصلا تو ذهنم دارم که اگر یه روزی خدا خواست و ازدواج کردم حتما سالی دوتا سفر کربلا جزو مهریم باشه.
منم خودم.
این بخشی بود از برنامه قرار ناشناس یا بلایند دیت اسلامی. این برنامه در کنار شوی استعدادیابی اسلامی، سینما و تئاتر اسلامی، خانه های اسلامی، بانک اسلامی و در سالهای اخیر مد اسلامی طرحی بوده که بعد از انقلاب 57 مدام تکرار شده و دهه ها بودجه و انرژی برایشان صرف شده و به اعتراف گاه به گاه مقام‌های حکومتی در ایران موفقیت چندانی در بر نداشته. این یک نمونه از این اعتراف‌ها از احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در اسفند ماه سال 1402.
متأسفانه در سال 402 نتونست مشکل بی‌حجابی و حجابی رو در کشور حل کنیم. این یک نقطه ذات هست.
اما تازه ترین از این شماره اعتراف ها اظهارات سجاد لطفی است، دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آنچه در سالهای اخیر در حوزه یکسانسازی پوشش در ایران انجام شده را اقدامات کاریکاتوری توصیف کرده. آقای لطفی توضیح داده که دولت 13 با نگاه حل مسئله جایگاه فراوزارتخانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس را احیا کرد که یکی از مصادیق آن به گفته او برگزاری حدود 13 جلسه در طول 3 گذشته بوده. نکته دیگری که سجاد لطفی گفته صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها و به تعبیر او ایونت های مد و لباس در دولت ابراهیم رئیسی است، البته ایونت هایی با پسوند ایرانی اسلامی. در همین حال در سالیان اخیر بارها خبرهایی از گوشه و کنار ایران از بازداشت عوامل برگزاری چنین برنامه هایی منتشر شده بود. خبر این بازداشت های فلعی هم معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
تعدادی از افراد هم در این شبکه سازمان یافته به عنوان مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس فعالیت می‌کردند که شناسایی و واحدهای صنفی آنها پلم شد.
چه لباسی بیشتر طراحی می‌کردید؟
حالا لباس‌هایی که در واقع مناسب جامعه اسلامی نبوده.
آنچه شاید در این معادله مقفول مانده بود این واقعیت است که همین صنعت مد زیرزمینی در شرایط اقتصادی نامساعد داخل ایران برای بخش کوچکی از نیروی کار کشور منبع درآمدی شده بود. از وارد کننده لباس ها یا طراح و خیاط و تولید کننده گرفته تا دختران و پسرانی که به عنوان مدل در این حوزه مشغولند. اما اندکی بعد از بالا گرفتن توجه مخاطبان به فعالیت های مد زیرزمینی در ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این حوزه را مجبور کند به سبک موارد مشابه با قید و نظارت دولت فعالیت کند. اما دیری نگذشت که ویدیوهای نسخه دولتی کتواک و فشن شوهای اسلامیزه شده دستمایه ریشخند کاربران در فضای مجازی شد و کار را به جایی رساند که حالا مقام دولتی متصدی این حوزه کارهای انجام شده پیش از خودش را اقدامات کاریکاتوری توصیف می کند. او در این حال نمونه ای از فعالیت‌های حوزه مدیریت خود را مقابله با طراحی و تولید شلوار زاپدار معرفی کرده، همان شلوارهای جین پاره‌ای که این روزها میلیون‌ها جوان ایرانی بی اعتنا به امر و نهی‌های حکومتی آن را بر تن می‌کنند. دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس دولت 13 همچنین گفته که دولت ابراهیم رئیسی بی سر و صدا یکی دیگر از مظاهر تلاش‌های حکومت در سال‌های اخیر را هم کنار گذاشته بود. پدیده معروف به حجاب استایل، پدیده‌ای که در ایران به بیان ساده نسخه بزک شده پوشش مبنای جمهوری اسلامی برای زنان بوده است. اگر زمانی چادر سیاه را به عنوان حجاب برتر بازاریابی می‌کردند، مدتی پیش به فکر روزآمد کردن آن افتادند و حالا آقای لطفی اعلام کرده که مخالف حجاب استایل ها هستیم. او به عنوان جایگزین از ترکیب جدیدی نام برده با عنوان مد موقر، پدیده‌ای که آنقدر انتزاعی و وابسته به تفسیر است که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد و پایان عمر دولت مستعجل 13 سرنوشت نامعلومی در برابرش قرار دارد. این وسط میماند هزینه، زمان و انرژی که صرف مقید کردن پدیده‌ای شده که نگاه و سمت و سویش نه به مصوبات دولتی حجاب استایل و مد موقر، که به کف خیابان، شبکه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی جهانی است.
از هومن عسکری میشنیدیم. اما عزیزان، از دیدگاه شما شنونده خوب ما، پس از رئیسی، ابراهیم رئیسی چه میشود؟ شماره خودتون رو میتونید در تلگرام رادیو فردا به ما بدید. ما خودمون با شما تماس میگیریم تا تحلیل های شما رو دریافت کنیم. شما هم میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. شماره خودتون رو در تلگرام رادیو فردا به دست ما برسونید. عزیزان، تا مجله شبانگاهی رس ساعت 22، خدا نگهدارتون.